و غیره. اما اینکه ما در سطح تراز اول دنیا در یک رقابت جهانی برای ساخت واکسن برای همه دنیا ما به جایگاهی میرسیم که الان کشورهای خیلی از کشورهای مدعی، خیلی از کشورهای سازنده و خیلی از کشورهای پیشرفته نتونستن بهش برسن، واقعا نکته قابل تعاملی است. و همینطوری که میفرمایید، به نظرتون آقای دکتر کوشکی، این ظرفیتی که حالا در این حوزه واکسن داره خودش رو نشون میده، در حوزه‌های دیگه‌ای مثل اقتصاد، مثل معیشت مردم، مثل نمیدونم مبارزه با فساد و غیره ای که وجود داشته است، در این حوزه ها هم میشه به کار بگیریمش؟ آیا تو این حوزه ها ما سراغ این ظرفیت نرفتیم، یعنی نظام و سیستم و دولت ها سراغش نرفتند، یا مثلا ظرفیت مردمیش یا نهادهای مردمیش هنوز به اون حد بلوغ نرسیدن؟ چرا این اتفاق نیفتاده؟
ببینید، واقعیتش اینه که هر جایی رو شما نگاه کنید، تو هر عرصه‌ای، از صنایع دفاعی، از سازی، از کشاورزی در واقع علمی، از دامپروری علمی، هر عرصه‌ای رو که شما نگاه کنید این توان وجود داره. یعنی بچه های ما، مردم ما، زنان و مردان پرتوانی به این خودباوری رسیدن و آماده کار کردن هستن برای حل مشکلات کشور. اما مشکل اینجاست که تو بعضی از عرصه ها این اجازه به این بچه ها داده شده. ببینید الان ما اگه تحریم نبودیم، قطعا اون ماسک و اون گان و اون ونتیلاتور و اینا همه رو وارد می‌کرد دولت، نه این دولت ها. دولت های ما عادت دارن به واردات، میخوان هر مشکلی با واردات حل کنن، وارد میکردن و در داخل کشور ساخته نمیشه. ما باز با قیمتی گزاف میکردیم، همینطور که دوره پهلوی میخریدیم. همین الان هم ما اگر اون چیزهایی رو که اجازه واردات داشتیم، اینها رو در واقع دولت واردات کنترل میکرد، ما تو خیلی از اینها خودکفا بودیم. مشکل این هست که همه دولت مردان ما به این نسل جوان و به این موجزه انقلاب ایمان ندارن، متاسفانه باور ندارن. بعضی هاشون هم متاسفانه بحث منافع شخصیشونه، یعنی طرف میداند این کالا رو، این نیازمندی رو فلان تولید کننده ایرانی میتونه با کیفیت خوب بسازه، با قیمتی کمتر بسازه، اما به خاطر منافع شخصیش متاسفانه جلوی اون تولید کننده در واقع مکر و خلاق رو میگیره و بحث واردات رو مطرح میکنه. اگر در واقع ما توان سیاسی کشورمون اجازه حضور به نخبگان علمی حوزه سیاست رو بده، متاسفانه اینجا خیلی با خصوصات برخورد میشیم. تو حوزه قضایی ما دیدیم تو همین ایام بچه های جوان با شجاعتی که به عنوان نماینده دادستان اومدن و تو دادگاه ها تلاش بسیار کردن که حق ملت رو از حلقوم مفسدان بیرون بکشن، تا جایی هم موفق شدن. اگر این در واقع اجازه و این اعتماد بشود توی برخی دولت مردان به نسل جوان و نسل عالم و نسل تحصیل کرده و کارشناس ما، ما تو عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و قضایی اینجا هم میتونیم انشاءالله مشکلاتمون رو حل کنیم. قطعاً یک مثال ساده، اون متخصصینی که تونستن سنگین‌ترین پروژه‌های هوافضا رو انجام بدن، از ساختن خودرو ناتوان نیستن. منافع بعضی‌ها متأسفانه بعضی از دولت مردان فاسد اجازه نداده که اون متخصصینی که تونستن تو هوافضا رو لبه تکنولوژی روز و جهان پرنده بسازن و پرنده‌هاشون تو رزمایی‌ها موفق باشه، اونا اجازه پیدا نکنن که بیان و امثال اونها، همکاران اونها بیان و خودروی با کیفیت و با قیمت مناسبی تولید کنن که مردم دو این عرصه مثلا مجبور نباشن به قیمت گزاف خودروی گران قیمت بی کیفیت یا کم کیفیت
انتخاب. خیلی متشکرم آقای دکتر کوشکی، ممنونم از وقتی که با ما اختصاص دادید. خدا حافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر کوشکی، استاد دانشگاه، در رابطه با شاخص‌های قدرت امروز ملت ایران. خب شنونده رویداد هستین از رادیو گفتگو، این نکته رو عرض بکنم خدمتتون که امروز در برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع مهر خاوران، تبیین و بررسی مفهومی ابعاد و آرمان تمدن سازی نوید اسلامی و تشکیل امت واحد در گام دوم انقلاب موضوع تقدیمتون خواهد شد. دعوت میکنیم که شنونده این برنامه هم باشید از همین رادیو در برنامه گفتگوی سیاسی که نگاهی متفاوت و نگاهی عمیق‌تر به موضوع تمدن‌سازی و ادامه حرکت انقلاب اسلامی در گام دوم داره. و گفتگوی بعدی برنامه رو میخوایم تقدیمتون بکنیم با جناب آقای بیژن مقدم در رابطه با بررسی اهداف برخی گروه‌های سیاسی برای طرح مذاکره با آمریکا فراتر از برجام. آقای مقدم سلام.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید انشاءالله. ما خیلیشون زمان نداریم، مستقیم میرم سر اصل مطلب. خب به هر حال با تغییر دولت آمریکا طبیعتاً برخی از گروه‌هایی که و جناح‌های سیاسی که تا الان به واسطه ترامپ خیلی نمیتونستن دم از مذاکره با آمریکا بزنن و خیلی دیگه عیان بود شکست این مذاکره، الان دوباره جان گرفتن و سیگنال‌هایی رو دارن میفرستن مبنی بر اینکه باید با آمریکا مذاکره کرد. حتی برخی دیگر از چهره‌های سیاسی نامه‌نگاری هم میکنن، نامه هم میفرستن و اینور اونور برای بایدن نامه نوشتن و صحبت کردن. به نظرتون چه هدفهایی رو این گروه ها دنبال میکنن و اساسا آیا الان زمان مذاکره با آمریکا فرا رسیده است یا نه؟
من اگه اجازه بدید مقدمه خیلی کوتاه عرض بکنم.
بفرمایید.
بعد بریم به پاسخ به سوال دقیق شما. نگاه کنید، به نظر من مذاکره ایران و آمریکا از حالت تابو خارج شده، یعنی اون شرایطی که در گذشته داشتیم دیگه اون شرایط رو نداریم. ما درباره مسائل منطقه‌ای در گذشته و درباره موضوع هسته‌ای در چارچوب 5+1 که بعد به برجام منجر شد مذاکراتی در سطوح بالا داشتیم. بنابراین اصل مذاکره دیگه اون وضعیت سابق و مربوط مثلا یه دهه گذشته رو به هیچ وجه نداره. هر جایی که منافع ما ایجاد بکنه اونجا امکان مذاکره وجود داره. اما در شرایط فعلی واقعیتش اینه که با رفتاری که دولت در حقیقت ترامپ انجام داد، به ویژه آخرین جنایت اونها درباره شهادت سردار قاسم سلیمانی و خروج اونها از برجام، همه زمینه‌های اعتماد و مذاکره رو از بین بردن. اگر هم قرار باشد اتفاق جدیدی بیفته، این اتفاق در سمت و سوی ما نیست، در سمت و سوی آمریکایی که الان دچار تغییر شده. یک رئیس جمهور یاغی و جنایتکار رفته، یک کس دیگری اومده که در ظاهر ممکن است که برای بعضی این تصور ایجاد بشود که او روش و منشی متفاوت از رئیس جمهور قبلی داشته. اشکال نداره، بعد منتظر بود و این روش و منش رو در عمل دید. نمیخوایم الان پیش داوری بکنیم. پیش داوری ما مربوط به بررسی و مطالعات روندی تاریخ آمریکا که به ما میگه که هیچ تفاوت ماهوی بین این جریان و اون جریان، حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه، در کلیتش وجود ندارد. سیاست‌های کلی اونها دچار تغییر نمی‌شود. اما با این حال میگیم اشکال نداره، صبر می‌کنیم و اگر قرارم بود که کاری انجام بشود از طرف اونها باید اقدامات اولیه صورت بگیره. اون جریانی که شما اشاره فرمودید که در حقیقت همچنان داره ساز مذاکره رو کوک میکنه، به نظر من اون جریان به دلیل اینکه در داخل کشور ناکامی های بسیار زیادی رو داشته و به ویژه با پایان دولت آقای روحانی این ناکامی ها بیشتر خودش رو نشون داده، دنبال این هستش که یک راه فراری و یک در حقیقت نقطه کورسوی رو ایجاد بکنه برای انتخابات 1400 و مردم رو دوباره شرطی بکنه که آی مردم بیایید به مثلا فلانی رای بدیم تا او بتواند با مذاکره با بایدن که این زمینه ها فراهم شده است بتونه یک گشایش ایجاد کنه. به نظر من این یه پروژه سوخته است، ولی معنیش این نیست که بی نتیجه و بی حاصل خواهد بود. حتما برای اونها دستاورد خواهد داشت و اونا دنبال در حقیقت ایجاد چنین شرایطی هستن.
درسته. و فکر میکنید که آیا این پروژه با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی امروز ما پاسخ خواهد داد در داخل کشور یا خارج از کشور؟ یعنی آیا این کار بردی برای ما در داخل یا خارج خواهد داشت یا نه؟
مکاند این بستگی به هوشیاری و در حقیقت هوشمندی مردمی که صاحب رأیان داره. اگر بخوایم خدای نکرده دوباره فریب همین شعارها رو بخوریم، بله میتونه کارساز باشه. اما اگر بخوایم یه ذره به عقب نگاه بکنیم و ببینیم و بگیم که ما دور جدی از این مذاکرات رو داشتیم و یک قراردادی که در حقیقت ثبت بین المللی شد به نام برجام، ما عمل کردیم، نه تنها امضا کردیم، عمل کردیم، پیشدستانه هم عمل کردیم، ذوق زده هم عمل کردیم، چه بسا در بخشایی که برای اینکه بگیم آقا ما دنبال چیز خاصی نیستیم، نه سلاح اتمی داریم، نه چیزی داریم، میخوایم کارمون رو انجام بدیم، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای میخوایم، برای اینکه به اونها نشون بدیم که ما مشکلی نداریم، تقریبا هر چی داشتیم تو این معرکه برجام ارائه کردیم و پیشدستانه خیلی خیلی جلوتر از این که اونها به تعهداتش عمل کنن، ما به تعهداتمون عمل کردیم. بکنی این کارها انجام شده. من منتفی نمیدانم این که بالاخره یک عده‌ای با رسانه‌هایی که دارن و پول‌های سنگینی که ممکنه خرج بکنن برای این کار، دوباره مردم رو با چنین امید واهی به صحنه بکشونن و بگن آقا بیایید و یه دو قطبی رو ایجاد بکنن و بگن آقا این آقا دوباره طرفدار مذاکره است، این آقا دوباره طرف مخالف مذاکره است مثلا و نمیخواد شرایط شما خوب بشود، در حالی که ما این تجربه رو داشتیم که رابطمون با آمریکا که در مذاکرات برجام چه وعده هایی که اونها دادن هیچ موقع به سمت متأثر و بهبود متأثر از اونها نبود و بهبود پیدا نکرد، برای اینکه اونها کاری نکردن که اگر قرار بود تحریما رو لغو کنن که نکردن، اگر قرار بود که امکان مبادله مالی ما رو فراهم بکنن که نکردن. خب ما دوباره میخوام بریم سر میز با همچین کسانی بنشینیم که هم سرشون در اروپا هم سرشون در آمریکا. عملا سیاست خارجی ما نسبت به اینها کاملا بی‌اعتماد. الان سیاست کلی نظام ما این است که پاسخی که میدهیم این است که ما به شما بی‌اعتمادیم، چون آمدیم ما به شما اعتماد کردیم و به همه تعهداتون هم عمل کردید، حالا قرار بود شما یه کارایی بکنید نکردید، پس به ما حق بدید که بی‌اعتماد باشیم. اگر قرار است برای آینده کار جدیدی انجام بشود، گام ها رو شما بردارید. این گام ها کجاست؟ چون برای گام های جدید که ما مذاکره نباید بکنیم، که یک بار مذاکره کردید، این گام ها رفع همه تحریم ها علیه ایران است، برن این کارا رو انجام بدن، گام های بعدی رو بتون ان شاء الله بردارید.
بسیار خب، خیلی متشکرم. این صحبت وزیر خارجه آمریکا رو چگونه ارزیابی میکنید؟
عبارتشون رو میفرمایید شما؟
این که ایشون گفته بود که ما برای بازگشت به برجام پیش شرط هایی رو داریم و ایران باید برگرده به وضعیت اولش تا ما برگردیم به برجام.
پاسخ این صحبت ها قبلا داده شده.
نه، من میدونی از چه جدی نمیپرسم. ببینید، ایران الان تکلیفش معلومه، هم قانونن مجلس شورای اسلامی قانونی رو تصویب کرده مبنی بر اینکه ما اقداماتمون انجام بدیم، هم دولت صراحتا اعلام کرد که اگر تا تاریخ ضرب العجل آمریکایی ها و مکانیزم برجام درست اجرا نشه، بازرسی ها رو کاهش خواهد داد. الان تکلیف ایران خیلی روشن و صریح داره میگه. آیا تو این شرایط پیامی مثل این پیام از دولت آمریکا میتواند محملی برای گفتگوها ایجاد بکنه یا نه؟
نگاه کنید، اصلا این همون بازی است که ما میگیم که تفاوتی بین این دو حزب نمی کند دیگه. ما برگردیم به اونجا چه شود؟ ما برگردیم یه ذره برگردیم عقب‌تر چی بشه؟ سوال اینه دیگه، چه اتفاقی قرار؟ بعد بریم دوباره درباره به برجام جدید حرف بزنیم، درباره مسائل منطقه‌ای حرف بزنیم، درباره نفوذ مثلا ایران حرف بزنیم، درباره موشک حرف بزنیم. مشخص نیست ما درباره چی بریم حرف بزنیم. همه اینها قبلا پاسخش داده شده. نگاه، همون ریل سابقه. خوب دقت کنید، من عرضم این است که اتفاقی که داره میفته تا این لحظه هیچ تفاوتی به گذشته نکرد. تفاوتش فقط اینه که ترامپ با یه خوشبینی و اطلاعات غلطی که بهش دادن اعلام کرد، چند بار، نه یک بار، گفت به زودی ایرانی ها به این گوشی من زنگ میزنن و من منتظر تماس اون هستم. این ناشی از یه تحلیل غلط بود که ما این فشاری که به ایران آوردیم اونها رو در مستعجل میکنه، خودشون زنگ میزنن بلند میشن میرن اینجا با من مذاکره میکنن. این اتفاق نیفتاد. این گروه جدید هم تازه کارن، هرچند اطلاعات معلوم نیست منابع اطلاعاتیشون مثل قبلی ها از منافقین هستن، از جریان های دیگه هستن، اپوزیسیون بیابروی در سایر کشورها هستن، ما نمیدونیم منابع اطلاعاتی اینا الان دقیقا چه کسانی هستن. بنابراین این حرف رو تکرار هم حرفای قبلیه. مواضع جمهوری اسلامی رسما اعلام شده است، ما بر اساس اون توافقی که کردیم از اونجایی که طرفای ما به تعهداتشون عمل نکردن ما اجازه داشتیم طبق خود برجام برگردیم به عقب. این هم توی مرحله به مرحله داره انجام میشه. اگر اونها به تعهداتشون عمل بکنن طبیعیه که این طرف هم میتونیم ما یک توقفی رو ایجاد بکنیم و اون برگشت رو اگر اونها انجام دادن به شکل کامل کامل ما هم متوقف بکنیم و برگردیم به حالتی که در برجام پیش بینی شده بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مقدم،
موفق باشید.
خدا حافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با اهداف برخی گروه‌های سیاسی برای طرح مذاکره با آمریکا فراتر از برجام. دوازده و 47 دقیقه است، در خدمت شما هستیم با برنامه رویداد. اما امروز همزمان با آغاز ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی، 13 طرح بزرگ وزارت نیرو تا ساعت دیگر با حضور رئیس جمهور و به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری خواهد رسید. در اولین روز از ایام دهه مبارک فجر، واحد شماره 3 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با ظرفیت 160 مگاوات در استان خراسان شمالی، نیروگاه مقیاس کوچک 14 مگاواتی مریوان، پست برق کامیاران، استقرار و اتصالات پست‌های برق سیار در مریوان و سنندج، اتصال خطوط 230 و 63 کیلوولت کامیاران، خط 63 کیلوولت زریوار مریوان 2 از طرحهایی هستش که در حوزه برق به بهره برداری خواهد رسید. در حوزه آب هم لیست پروپیمونی از افتتاح‌ها هستش که حتما در بخش‌های خبری و به ویژه برای مردم عزیز در منطقه خواهند دید و اثرش رو خواهند احساس کرد. این اتفاقات خیلی خوبیه و این ایام ایام خوبی است که با اتفاقات این چنینی و با خدمت رسانی بیشتر کام مردم رو شیرین کنند. و اما اجازه بدید خبر دیگری رو هم خدمتتون بگم و این رو هم داشته باشیم که با توجه به اتفاقاتی که افتاده و با توجه به مسائل جهانی، آقای وزیر نفت گفتن که تحریم‌ها جزء زندگی ما شده و موجب شدن تا بتوانیم به داخل تکیه بکنیم. آقای بیژن زنگنه وزیر نفت گفته که البته اینطور نبوده است که به هر قیمتی اتکا کنیم. ما در بخش‌های توانمند شدیم که اقتصاد خوبی هم داشته و با تقاضای بالایی مواجه بوده. ایشون اضافه کرده که اگر تحریم نباشد، کارهایی که برای داخل انجام شده است مرجعهای خوبی برای صادرات خواهند داشت. ایرانی ها باید صاحب نشان شوند. آقای زنگنه با بیانی که ما در سطح خوب جهانی تولید میکنیم و به دلیل تحریم استانداردهای ما را زیر پا نگذاشتیم، گفته که ایران در تولید محصولات پتروشیمی در منطقه یک قدرت و اضافه کرده که صنعت گاز پس از انقلاب توسعه یافته است. ذخایر گاز 9 تریلیون متر مکعب بوده و اکنون به 33 تریلیون متر مکعب رسیده. در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر طهماسب مظاهری از چهره های شناخته شده حوزه اقتصاد کشورمون، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولیت های مهمی رو در این حوزه داشتن، در رابطه با حرکت ایران و اوراسیا برای حذف دلار از تبادلات مالی. آقای دکتر مظاهری سلام، ظهر بخیر.
جناب آقای مرزی، من به شما و شنوندگان عزیز
سلام عرض می‌کنم. سلامت باشید ان شاء الله. آقای دکتر بفرمایید، آیا حذف دلار از تبادلات مالی بین ما و کشورهای منطقه اوراسیا چه اثراتی بر اقتصادمون داره؟ آیا این کار اصلا شدنی هست یا نه؟
خب در مبادلات دو تا کشوری که میخوان با هم خرید و فروش بکنن، صادرات و واردات از هم دیگه داشته باشن، طبیعت کار اینه که با ارز بین خودشون، ارز رایج هر دو تا کشور، این مبادلاتشون رو با هم دیگه تسویه بکنن. نکته‌ای که وجود داره و ضرورت این کار رو ایجاب میکنه اینه که اگر مثلا از یک کشوری به کشور دوم کالای صادر میشه، ما با تفاوت ارزش اون هم محاسبه میشه و بعد در مقابل از اون کشور دوم به کشور اول هم کالای صادر میشه، الزاماً دو طرف معامله در اون صادرات و واردات ثابت نیستن. افراد مختلفی هستن، اونایی که صادر میکنن و اونایی که وارد میکنن با هم دیگه هم شخصیت حقیقیشون هم شخصیت حقوقیشون متفاوت هست. باید بتونن این معاملاتی که هم میکنن بتونن تصویر بکنن. برای تصویه این معاملات، صادرات و واردات بین دو کشور یا چند کشور با هم دیگه، طبیعتاً ارز محلی خودمون کشورها مبنای تصویه حساب قرار میگیره. در کشورهای مختلفی که به دلیل ناپایداری سیستم پولیشون یا به دلیل تورمشون یا به دلیل رایج نبودن پول اونها در بازار بین المللی، طرفین خریدار و فروشنده بین کشورها نمیتونن پول محلی رو استفاده بکنن، خب میرن یک ارز جهان روای دیگری رو، حالا یا دلار آمریکا یا یوروی اروپا یا هر ارز دیگری که دو طرف توافق بکنن، بگن که ما این رو مبنای تصویرمون قرار میدیم، اون رو ملاک قرار میدن. خب در سالهای گذشته، در سالهای طولانی، دلار آمریکا به دلیل اینکه ارز جهان روای بوده و اکثر کشورها، مخصوصا کشورهای آسیایی، ذخایر ارزشون رو به دلار، بخش بزرگشون رو به دلار گرمی داشتن، اون رو مبنای تثبیت قرار دادن. الان این بحثی که مطرح شده که مثلا ایران با کشورهای اوراسیا، قبلش هم با چند کشور دیگه بودش که این توافق رو داشت، که به جای اینکه دلار رو مبنای تسویه حساب صادرات و واردات خودشون قرار بدن، بیان ارزهای محلی خودشون یا ارز دیگری از ارزهای جهان روا رو ملاک قرار بدن. این به عنوان یک تصمیم، به عنوان یک ارز، به عنوان یک علاقمندی برای رها شدن از یوغ دلار آمریکا خیلی خوبه. از عزم جدی، عزم قابل تقدیسی هست و باید بتونن انجام بدن. اما نکته اینه که آیا این کشورهایی که میخوان با هم دیگه همچی توافق بکنن، عرض خودشون، یعنی مثلا ما در مورد ریال خودمون میتونیم این اطمینان رو بدیم که این ریال یک ثبات نسبی داره در مقابل تورمی که مثلا ممکنه ارزش رو کم بکنه، این تدابیر رو میتونیم اتخاذ بکنیم؟ یا کشورهای دیگه ای که کشور مقابلمون که میخواد این کار انجام بده، مثلا طرف سریلانکا یا کشورهای دیگه شبیه این که طرف معامل ما هست، اونم باید بتونه به ما اثبات بکنه که ارز محلیش رو اگه بخواد ملاک کار قرار بده، از یه ثبات نسبی، از یه سیاست اقتصادی با ثبات و تورم کم برخورداره. اگر بتونیم این کارو بکنیم، یا اگر حتی این تصمیم بتونه عامل اصلاح سیاست اقتصادی ما و اونها بشه که هر دمون رو و پول محلیمون رو ثبات نسبی بش بدیم، خب خیر برکتی داره. دو تا خیر برکت داره، یکیش این که از دلار آزاد میشیم و از یوغ دلار
به صلاح رها میشه. یکی هم این که خود همین تصمیم ما رو مجبور میکنه در کنار سایر انضباطی که برای اصلاح سیاست اقتصادی و ثبات اقتصادی داریم، اینم یه عامل دیگری میشه. اگر نه وقت باید غیر از دلار باز یه قرض دیگری رو انتخاب کنیم، مثلا بگیم خب یورو. البته خب خیلی فرقی نمیکنه.
طلا چطور آقای دکتر؟
بله
طلا چطور؟
طلا نمیتونه، طلا بره که حجم طلا در دنیا اونقدر نیستش که بتونه مبنای تصویر حساب بین بدهی ها و طلب ها و مبادلات دنیا باشه. طلا خودشه پالای ارزشمند، یه ارزش خودش حفظ میکنه به دلیل، یه دلیلش اینه که کمیابه، یه دلیلش اینه که فساد ناپذیره. به دلیل کمیاب بودنش حجم تجارت در دنیا، حجم تجارت در دنیا اندازه شده که طلای موجود سال هاست دیگه، شاید از سال از وجود مثلا نزدیک 80-90 سال پیش، این رابطه بین پول رایج کشورها اولا آمریکا این کار انجام داد با طلا هست شده. تو کشور خود ما همینطور، تو قانون کلی بانکی ما الان ماده یک قانون کلی بانکی میگه یک واحد پول ما ریاله و یک ریال معادل 100 گرم طلا، در حالی که میدونیم خب یک ریال ما 100 گرم طلا نیست و این رابطه قطع شده. ممکنه بگیم بر مبنای طلا تطبیق میکنه، بود نداره، میشه محاسبات ما، میشه هم پول ریالمون و هم پول ارزمون ها رو با طلا مبنا قرار بدیم. وقتی اینجا چون خود طلا هم نوسان داره، طلا از توی همین یک سال گذشته از 1900 دلار تا 1100 دلار هر اونس تغییر کرد، این نوسان ها هم بایستی که
بسیار
در نظر گرفت. بگیم کار سختیه. به نظر من اینه که در این حد شما به عنوان رسانه، ما به عنوان کارشناس، دولت رو تشویق بکنید که تصمیم خوبی گرفتید، عزم خوبی کردید، مقدمات و ضوابط و کارشناسی هاش رو بخوایم که به تعجیل و شتاب زده نباشه و یه کار فکر شده و منطقی باشه. انشاءالله برای مملکت خیلی برکت.
خیلی متشکرم آقای دکتر مظاهری، قربان شما، خداحافظ. شما گفته و کردم با آقای دکتر طهماسب مظاهری در رابطه با حذف دلار از مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای اوراسیا، و این آخرین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم. در برنامه رویداد امروز سعی کردیم به موضوعات مختلفی بپردازیم، از اتفاقات و رویدادهایی که در حوزه مسائل برجام داشتیم تا موضوعاتی مثل شاخصهای قدرت اقتصاد، قدرت ملی ما صحبت کردیم. آخرین بحثمون هم که آقای دکتر مظاهری در رابطه با حذف دلار از مبادلات پولی دو جانبه و چند جانبه ایران بود. امیدوارم این موضوعات مورد پسندتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه در پایان برنامه ازتون خواهش میکنم که مراقب سلامتیتون باشید، جدی بگیرید کرونا رو و بحث مراعات بهداشتی رو، و اگر آمار پایین اومده به همت و کمک همه ما بوده، کمک کنیم که این آمار پایین بمونه و ایشالله که زود این مشکل رفع بشه. همه خسته شدن، میدونیم، هممون مثل هم دیگه سوار بر این کشتی هستیم، اما چاره نیست، باید این دمادم پایانی رو هم دم به دم هم بدیم و دست به دست هم تا این مشکل رفع بشه. ظهرتون بخیر، خداحافظ شما.
ظهر شما به خیر باشه. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوین. تاریک خانه دربار تقدیمتون میشه. بررسی و تحلیل زوایای پیدا و پنهان اتفاقای قبل از انقلاب در دربار پهلوی، فسادها و تبعیضها رو با هم میشنویم.
عرض میکنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
In Tehran, 200,000 civilians who have died.
تظاهرات و تظاهرات در سراسر شهر تهران